خب دوستان همگی خوش اومدین. عرض کنم که جلسه قبل صحبت ما تا اواسط داستان رسید، یعنی داستان تموم شد و تا اواسط توضیحات مولانا صحبتمون ادامه پیدا کرد. من قبل از اینکه وارد اصل موضوع بشم یک خلاصه‌ای رو از اون چی که تو این دو جلسه قبل راجع به این داستان گفتیم و امشب تمومش میکنیم خدمتون عرض کنم. بحث ما کلن در این دو جلسه گذشته بحث آگاهی بود. در بحث آگاهی داستانی بود که یک نفر با حضرت عیسی همراه شد و از حضرت عیسی خواست که اون اسم سنی که با اون تو مرده زنده میکنی، اون اسم سنی رو که اسم اعظم هست به من یاد بده، من میخوام احسان کنم. بعد حضرت عیسی بهش گفت به درد تو نمیخوره، تو این کاره نیستی، نفست باید خیلی پا از باران پاکتر باشه. خیلی اصرار کرد گفت اگه من نمیتونم بکنم تو بکن. حضرت عیسی به اصرار این جوان استخونها رو زنده کرد، اون اسم اعظم رو به کار برد و استخونها زنده شدن و این استخونها یک شیر سیاه بودن و این جوون رو کشت، سرش رو شکافت و دوباره به اصطلاح خونش رو به زمین ریخت. این ظاهر داستان بود. به چند تا مورد ما اشاره کردیم سر این موضوع بیان ابیات. یک موضوع این بود که ما در وهله اول اگر بخوایم درون رو درک کنیم و بدونیم که جریانات درونی و معنوی یعنی چی، باید از خودمون خالی بشیم. توضیح دادیم که از خودت خالی شدن یعنی چی؟ یعنی این که تا زمانی که من به علم خودم، به آگاهی خودم واقفم، از علم خودم و از دانش خودم خالی نمیشم. اگر من واقف بشم به تهی بودن خودم، جریان یونیورس در من حرکت میکنه. ببینید، من چون بعضی دوستان ممکنه تازه به ما پیوستن، مولانا یه نکته ای رو داره که من این رو چندین بار تذکر دادم، بازم خدمتون میگم. ما یه اشتراک لفظ داریم، یه چیزایی هستن که با هم مشترکن، همینه که خوندن مثنوی رو خیلی مشکل میکنه. شما ببینید، ما مثلا در یک لفظ شیر با هم خیلی لفظ مشترکی رو داریم ولی معانی متفاوته. یه جا شیریه که در بیابانه، یه جا شیریه که ما میخوریم، یه جا شیر آبه. اینها متفاوته ولی این اشتراک رو داره. ما اگر صحبت از فکر میکنیم، به هیچ عنوان فکر در زبان عرفان ما به معنی عقل نیست، اشتباه گرفته نشه، حتی به معنی اندیشه های برتر و بلند انسانی نیست. اگر ما از عقل جزئی صحبت میکنیم، عقل جزئی این عقلی نیستش که ما باهاش آشنایی داریم. من چون این داستان رو بسیار توضیح دادم، یه چیزی حدود 20 ساعت راجع به فکر، فرق فکر با اندیشه های بلند انسانی چیه، عقل جزئی چیه، عقل کلی چیه، اصلا چرا انسان اشتباه میکنه در خیلی از استنتاجاتی که داره، صحبتهای زیادی رو کردم و همین خاطر رجوعتون میدم به اون صحبتها. این که ما میگیم تو باید از فکر خودت خالی بشی یا از علم خودت خالی بشی، به یک نکته دقت کنید. ببینید، شما یه ظاهر عقلی داستان رو ببینید، اصلا منظور من این نیست ولی به عنوان مثال برای روشن شدن داستان عرض میکنم. وقتی شما یه مقدار مثلا فیزیکدان هستین، شیمیدان هستین، یه مقداری اطلاعاتتون نسبت به علم بالا میره، دانشتون بیشتر و بیشتر میشه، وقتی به این هستی نگاه میکنید، به این بیکرانگی عالم وجود نگاه میکنید، چقدر احساس تهی بودن و حقیر بودن دانش خودمون رو نسبت به این هستی پیدا میکنیم. این در یک ظاهری که اکثرا دوستانی که در این علوم تحقیقاتی دارن میدونن که انسان چقدر دانسته‌هاش در مقابل ندانسته‌هاش حقیره، چقدر چیزها هست که ما اصلا ازش اطلاعی حتی به وجودشون مطلع نیستیم. این یه ظاهر داستانه، اما یه باطنی این داستان داره. من در جایی که حس میکنم که دارای اطلاعات بسیار زیادیم، علم زیادی دارم، دانش بسیار فراگیری در یک زمینه ای دارم، این راه من رو توی پیمودن آگاهی به درون میزنه. ما اگر اسم از دانش میبریم، این فرم از دانشه، نه دانش رایجی که در دانشگاه‌های متفاوت رواج داره. چون من اینا رو خیلی توضیح دادم، اینا رو اگر با دقت به اینها توجه کنید و گوش بدید، این مسائل خیلی راحت باز میشه. میدونید ما فکر منظورمون اون اندیشه ها نیست. به هر حال ما گفتیم که رسیدن به اسم اعظم و اینکه انسان بتونه توانایی هایی رو داشته باشه که با اون توانایی ها به هستی، در هستی غرق بشه، احتیاج به این داره که در وهله اول از خودش خالی بشه. خالی شدن از خیلی نکته ها که در درون ما در جریانه. اگر من میخوام بفهمم علم یونیورس یعنی چی، قدرت افلاک یعنی چی، چون دیدید دقیقاً مولانا افلاک رو به کار برد، افلاک امروز به معنی یونیورس گرفته میشه، من اگر میخوام بدونم اینها یعنی چی، در وهله اول از اون چیزی که خودم اسمش رو علم گذاشتم باید خالیشم. اگر میخوام بدونم عدالت در یونیورس به چه معنیه، رحمت به چه معنیه، از رحمتی که در درون خودم وجود داره باید خالی بشم. گفتیم که اگر اینها انجام بشه، این یک جریان خودکاره، به طور اتوماتیک در انسان یونیورس حرکت میکنه و انسان میتونه دارای توانایی هایی باشه که این توانایی ها اون رسیدن به توانایی بیش از 20-30-40% حالا بدن انسان، مغز انسان، کلن وجود انسان تا برسید به 100%. این صحبت هایی بودش که در جلسات قبل داشتیم. گفتم که یکی از راه هایی رو که اینا به ما پیشنهاد میکنن و اگر تهی شدن از خود رو نمیدونیم چیه، چجوری من باید تهی بشم از خیلی داشته هام، چون عرفان عمدتاً اضافه شدن دانش بر ما نیست. من اینو بارها خدمتتون عرض کردم، دا عرفان خیلی چیزها رو از ما میگیره، در حقیقت ما رو سبک میکنه، یک تبدیل وجودیه نه یک ارتقاء علمی. اینو با هم خیلی متفاوتن. انسان در یک مرتبه وجودی تغییر میکنه، نه در یک مرتبه هوشی. مرتبه هوشی یک مرتبه است، مرتبه وجودی یک مرتبه دیگه است. و برای این ارتقا و شروع این داستان، یکی از راهکارهایی رو که مولانا هم به ما خیلی تاکید میکنه این بود که شما عشق رو تجربه کنید. اگر تا الان عشق رو تجربه نکردید، عشق رو تجربه کنید. با تجربه عشق شما از خودتون در لحظه خالی میشید و این خیلی به درک این موضوع کمک میکنه. و نکته دیگه رو من خدمتون گفتم که خالی شدن از درون به معنی پوچی نیست، به معنی اینه که شما یک سدی رو که در حقیقت یک هویت فکریه، یک وجود غیر واقعیه، از سر راه حرکت هستی در خودتون برمیدارید. این ابداً به معنی نیست که انسان پوچ میشه. کجا این نالج ها، این علوم، این تجربیات به درد ما میخورند در مباحث فکر مفصل راجبش صحبت شده که اینها در کجا مثبتند و در کجا راهزنند، کجا باید مسیر فکری رو عوض کرد. و اینکه شما اگر تصور کنید عشق خودش باید سراغ شما بیاد و شما نمیتونید به سراغ عشق برید، خدمتون گفتم اگر اینطوری بود حافظ هیچ وقت نمیگفتش که عاشق شعر نه روزی کار جهان سرآید. این پیشنهاد رو به ما نمیکرد که تو هم برای عاشق شدن قدمی بردار. و حتی تا این اندازه من داستان رو به اصطلاح خورد کردم و توضیح دادم و تو جزئیات اومدم که حتی اگر دوست داشته، چون دوست داشتن یعنی کلمه عشق یک هدیه الهیه. شما نگاه نکنید ما هی به هم دیگه میگیم دوستت دارم، به بچه‌مون میگیم، به همسرمون میگیم. عشق به مراتب متفاوت با اون دوست داشتنی که ما تصور میکنیم. به موقعش اینها رو خیلی با هم باز میکنیم. اگر اینو تجربه نکردید و میخواهید تجربه کنید، از اینجا میتونید شروع کنید که هیچ لزومی نداره انسان منافع خودش رو ندیده بگیره. هیچ وقت همچون پیشنهادی رو نمی کنن. اما در زندگی ما میتونیم کاری رو، فقط یک کار رو شروع کنیم برای دل خودمون انجام بدیم. اگر به یک موضوعی واقف شدیم، اگر آگاهی به یک موضوعی پیدا کردیم، اون موضوع هر چی هست، کمک به یک انسانه، کمک به یک جریانه، نوشتن یک کتابه، هر چی هست، یک کاری رو تو زندگیمون انجام بدیم که این کار فقط و فقط برای دل انجام میشه. نه به آیندهش کار داریم که آیا ازمون قدردانی میشه، قدردانی نمیشه، آیا برای من منافعی خواهد داشت یا نه. از این اولین قدم شروع کنیم، یک موضوعی رو، یک کاری رو در زندگیمون به دلمون انجام بدیم بدون هیچ گونه چشم داشتی. این آخرین صحبتی بود که ما با هم جلسه قبل داشتیم. بعد مولانا توضیح داد که جایی بشین که همیشه نوحه‌گریه و توضیح داد منظور من از نوحه‌گری این دکون بازارهایی که درست میکنن و تو سرشون میزنن اصلا نیستا، اون جایی که صحبت دل میشه. این یکی از کارهایی که آدم رو دلش میتونه بکنه. اونجایی که صحبت دل میشه بشین و از این نتیجه میگیری. آخرین بیتی رو که جلسه قبل گذاشتیم اینجا بود که زان که بر دل نقش تقلید است بند، رو به آب چشم بندش را برند. که گفتیم یعنی رنده کردن، توضیح دادم که خیلی زیبا مولانا مثال آورده. زان که تقلید آفت هر نیکویست، که بود تقلید اگر کوه قویست. آفت هر نیکویی تقلیده. من خدمتون گفتم اگر شما میخواید عدالت رو به اون معنی که یونیورس درش جریان داره، دانش که نمیتونیم بهش بگیم، آگاهی، جوشش علمی که باعث حرکت یونیورسه، اون رو میخواید درک کنید، اون نیکویی برتره، اون بالاترین فرم درک و نیکویی. بارها تو این جلسات خدمتون گفتم عدالت از نظر یونیورس، نیکویی از نظر یونیورس با نیکویی و عدالت از نظر ما متفاوته. باز تکرار میکنم خدمتون، در یک زلزله و طوفانی که میشه، مادری که امروز بچه رو دنیا آورده، تو تومه این، هم مادر هم فرزند تومه این طوفان میشن، یک حرکت طبیعیه، تومه این زلزله میشن. این از یک دیدگاه دیگه داره دیده میشه، نه از اون دیدگاهی که ما داریم میبینیم. به ما میگه که مهمترین مسئلهی که تو نمیتونی این حرکت رو درک کنی، این جریان در تو وجود داشته باشه، بحث تقلیده. تقلید، چون باز هم فکر میکنم 10-12 ساعت راجع به این موضوع من صحبت کردم که تقلید یعنی چی، ولی در فرهنگ مولانا، در زبان مولانا، ما یک تقلید داریم، یک تحقیق داریم. باز امروز اینها به معانی متفاوت گرفته میشه. تحقیق و محقق در زبان امروز ما اینه که یک نفری که تحقیق میکنه، ریسرچ میکنه، میره تو یک لابراتواری، تو یک دانشگاهی، تو یک جایی روی موضوعی ریسرچ انجام میده، تحقیق انجام میده. این یعنی تحقیق. منی که تحقیقات اون رو تکرار میکنم، من دارم از اون تقلید میکنم. این معنی تحقیق و تقلیده که ما امروز میفهمیم. در زبان مولانا تحقیق زمانیه که یک مفهوم در وجود شما متحقق میشه. اصلا حقیقت در زبان مولانا که میگیم آقا حقیقت یعنی چی؟ یعنی چیزی که در وجود من متحقق شده، درکش میکنم. تحقیق به عنوان مثال و مثالی که همیشه خود مولانا میزنه، خود عشقه. من میتونم راجع به عشق کتابها بنویسم، نویسنده های بزرگ نوشتن و بسیارم زیبا نوشتن، ولی شاید هیچ موقع عاشق نشدم، شاید اونا هم هیچ موقع عاشق نشدن. این عمل از نظر مولانا یک تقلیده. تحقیق زمانیه که شما درتون اون پدیده متحقق میشه، به این میگه تحقیق. و به کسی که دریافتهای اون رو با واژه تکرار میکنه میگه تقلید، میگه این آدم مقلده. حالا مشکل تمام این حرکاتی که در یونیورس هست و ما درک نمیکنیم، آفتش تقلیده، درسته؟ به خاطر اینکه به ما میگه شما از یک داستانی خبردار نیستید و اون درکیه که اون درک برتر در یونیورس وجود داره، موجود باهوشه. وجود یک موجود باهوشه، وجود لاشعور نیست. شما چون خیلی از این واژه ها رو اونجوری میفهمید که براتون تعریف میشه، راهتون زده میشه که اونطوری بفهمید که افلاک و یونیورس این دیدگاه رو دارن. میگه تو از این دیدگاه نگاه نکن که بهت گفته شده، از دیدگاهی نگاه کن که در هستی جریان داره. این صحبتیه که امشب این میخواد بکنه. من چند تا بیت رو خوندم دفعه قبل که گر زریری لمتر است و تیز خشم، گوشت پارش دان چو او را نیست چشم. میگه به خاطر تقلید، میگه اگه کسی کوره، هر چقدر هم تنومنده تو این رو، یا تیز خشمه، تو این رو گوشت پاره بدون، برای اینکه چشم نداره. انسانی که دز چیزهایی صحبت میکنه که خودش درکش نکرده، در حقیقت مثل همین کور مقلده. گر سخن گوید زمو باریکتر، آن سرش رازان سخن نبود خبر. میگه ممکنه خیلی صحبت ها بکنه، ممکنه خیلی حرفا بزنه، اما از یک کدوم از حرفایی که میزنه خبردار نیست. من قبل از اینکه وارد بحث تقلید و تحقیق که این میخواد به ما نشون بده که من با چه نوع تقلیدی مخالفم و با چه نوع تقلیدی موافقم در چه شرایطی و منظورم چیه از تقلید و تحقیق، چون باید امشب رمزگشایی داستان رو بکنم، من مرحله به مرحله توی این رمزگشایی ها صحبت میکنم که برسم امشب داستان رو تموم کنم. ببینید، یکی از رمزهایی که در این داستان وجود داره، ما انسان ها کاری که فکر با ما میکنه، کاری که فکر وقتی که سرش رو میکنه در معدن حافظه، در انبار حافظه و فقط در حافظه میگرده. شما میدونید فکر کهنه است، فکر در گذشته و در آینده حرکت میکنه، یا چیزهایی رو که اتفاق افتاده به یاد میاره و یا چیزهایی که در آینده میخواد اتفاق بیفته رو میبینه. در آن زندگی نمی کنه. فکر یک موجود زنده نیست، فکر یک مرده است. یکی از کارهایی رو که با ما می کنه، مهمترین موضوع چرخش دادن و توجه دادن چیزهایی برای ماست که برای ما ضرورت جدی ندارن و ما رو غافل میکنن از اون جریاناتی که برای ما بسیار ضروری هستن. ببینید، فکر آن رو نمیبینه. من برای اینکه این صحبتم باز شه خدمتتون، براتون یه مثالی میزنم که ببینید دقیقاً مفهوم داستانی که این داره بیان میکنه، که ما تو بیگار، توی بیهودگی ذهنمون دنبال چیزهایی میره که به دردش نمیخوره، فقط جنبه سرگرمی براش داره، فکر، نه اندیشه انسانی. ببینید، یک استادی داشتیم یه زمانی در ایران، یه داستانی رو تعریف کرد برای من یه موقعی، خیلی داستانیه که به این صحبت ما میخوره. میگو موقعی که من جوان بودم، یه شب خیلی از این استادا جمع شده بودن دور هم دیگه، خونه یه دوستی مهمون بودیم، بود تا ساعت 12 یک شب با هم بحث میکردیم، بحثای علمی، صحبتهای متفاوت، فلسفی، همه جور با هم بحث کردیم. بود ساعت 1 شد، صاحبخونه اومد گفتش که باید دیگه بخوابیم اگه میخوایم صحبت کنیم فردا، چون فردا هم خیلی دارن سر کار. گفت ما اومدیم و هر رخت خواب انداختن و هر کی گرفت خوابید. حالا بحث کردیم، داغیم، تو اوج صحبتهای خودمونیم، هیچکی خوابش نمیبره. اون موقع یه لامپایی بوده از این چراغ خوابا روشن میکردن که باعث خواب میشده، آدم خوابش میبرده. گفت صاحبخونه اومد یه دونه از این لامپا رو روشن کرد، لامپا روشن کرد، گفت با این خوابتون میبره. ما هر چی کردیم خوابمون نبود. یه دوستی بغل من خوابیده بود به من گفتش که راستی این چراغ چه تأثیری میذاره که انسان خوابش میبره، اصلا انسان چجوری خوابش میبره. گفت چه خواب بلند شدیم. گفت همه بلند شدیم و تا صبح نشستیم سر این که انسان چجوری به خواب فرو میره بحث کردیم. گفت آخر سر به این نتیجه رسیدیم، دیدیم برای این که بفهمیم انسان چجور به خواب فرو میره، اصل خوابیدن رو از دست دادیم. دقت میکنید؟ اصل خوابیدن از دست ما رفت برای اینکه بدونیم چجوری میخوابیم. این اون نکته هاییه که ذهن همیشه ما رو مشغول میکنه به چیزهایی که به درد ضروریت زندگی ما نیست. خیلی نکته باریک این داستان از این یه جنبه داره که تو میخوای بری استخونهایی رو زنده کنی، حالا فرض کنیم یه قدرتی داری که میتونی استخونها رو زنده کنی، که اساسا نمیدونی این استخونها به چی متعلقن. ذهن ما در مسائلی میچرخه که اینها برای زندگی ما ضرورتی ندارن. شما به زندگی روزمره خود خیلی انسانها نگاه کنید، ببینید چقدر از صحبتهایی که میشه، چقدر از این فکری که تو ذهن ما میاد، با عمو در جنگیم، با دایی در جنگیم، با پدر، با رفیق، با همکار، با همه داریم تو فکر خودمون میجنگیم، ولی نتیجه اینا رو که میگیری میبینی آخرش هیچ بیچه به دردت نخورد. خیلی از این صحبتهایی هم که کردی اصلا چیزی رو برات عوض نمیکنه، ولی ذهن چون در فکر، چون در گذشته و آینده حرکت میکنه، احتیاج به نشخار داره و نشخار فکر به بیگاری کشیدن ذهنه. این از نکته هایی که در این داستان میخواد بیان کنه که ذهن انسان رو به بیگاری، به کار بیهوده، این ذهنی که میتونه اقیانوس های بزرگی رو به حرکت بیاره، این ذهنی که در اوج افلاکه، این رو وادار میکنه به کارهایی که اساساً هیچ استفاده ای نداره، و غیر از این که استفاده ای نداره، از اصل یک تجربیاتی شما رو وامی داره، از اصل یک تجربیاتی شما رو وامی داره. شما خیلی وقتا با این فکرها و با خیلی از این بیهودگی ها به اصل یک تجربه‌ای نمی رسید. این یکی از نکته هایی که در دل این داستان وجود داره. اما بیایم سراغ مسئله تقلید که این موضوع رو مطرح کرد. گفتش که گر سخن گوید زمو باریکتر، آن سرش رازان سخن نبود خبر. گو هر چی که بگه خودش که تجربه نکرده، خیلی خوب راجع به عشق می نویسه، خیلی خوب رمان می نویسه، اما خودش از اسراری که چه جریاناتی در انسان اتفاق میفته، اون آنی که اتفاق میفته چی به سر انسان میاره و چه تحولاتی در انسان ایجاد میکنه، از اون رازها خبر نداره.